رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دعوت میکنم با برنامه خیابان فرصت همراه باشید.
استفاده از ربات‌ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تأثیر آن بر گردش زمین
با کمک توانمندی داخلی
حسین فروشگاه بدون فروشنده
خیابان فرصت. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه. به خیابان فرصت امشب ما خوش آمدید و سپاسگزار و ممنونم که ما رو همراهی میکنید. امشب میخواییم با شما از یک میراث بزرگ صحبت بکنیم، از تسخیر فضا با ماهواره ایرانی تا فناوری‌های دفاعی و بومی ما که میراث علمی و دستاوردهای دوره‌ای هستند که داره بر ما میگذره. لطفاً ما رو همراهی کنید.
العلم سلطان و طالب قدرت و من وجده او صاله و من لم یجده سیله علیه. علم را اگر داشتی می توانید دست برتر را داشته باشید. از این کارهای علمی که داره میشه هم من و هم هر فردی از کشور که مطلع باشه افتخار میکنه، به پیشرفت علمی در مسئله هسته‌ای، به پیشرفت‌های بسیار حائز اهمیت در همین زمینه سلول‌های بنیادی که گفته شد، در بخش نانو، در بخش فناوری زیستی و غیر زاله، همه افتخار میکنیم. اینا چیزای کوچکی نیست، چیزای بزرگی است، لکن اینها چیزایی نیست که بتوانه به ما بگه که کشور از لحاظ علمی یک پیشرفت مطلوب و کاملی کرده است. ما در بعضی از این رشته ها جزء 10 کشور اول دنیا هستیم. با اینکه تازه وارد شدیم، ما سرمایه گذاری های مقطعی زیاد داشتیم، پیشرفت های مقطعی هم زیاد داشتیم که قائم به اشخاص بوده، قائم به گروه های خاص بود. لکن این کافی نیست. چی لازمه؟ اونجا در کشور لازم است که میتوانه موقع و جایگاه علمی کشور را به ما به طور شایسته و افتخار انگیز نشان بده که بالا رفته، وجود یک چرخه علمی کامله. در همه بخش ها یک چرخه به هم پیوسته مهمی از انواع دانش هایی که مورد نیاز کشور هست باید وجود داشته باشه تا اینا همافزایی کنن و کمک هم بیان، یک مجموعه کامل علمی در کشور بایستی به وجود بیاد. این هنوز نشده. این جزیره ها بایستی به طور کامل به هم متصل بشن، یک مجموعه واحد تشکیل بشه، به هم کمک کنن، هم دیگه رو پیش ببرن، هم افزایی کنن. این بایستی در همه بخش ها، در همه رشته ها توسعه پیدا کنه، یک جریان عام تمامی ناپذیر در زمینه علم به وجود بیاد.
خب بهتون شب بخیر میگم و سپاسگزار و ممنونم که ما رو همراهی میکنید. در برنامه امشب مهمانان ارجمندی، حالا چه در استودیو چه روی خط تلفن، با ما خواهند بود که با دوستان به گفتگو خواهیم نشست و در مورد این بحث بیشتر و مفصلتر صحبت خواهیم کرد. آقای خدمت شما عرض بکنم، دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک نور دانشگاه بقیت الله مهمان من هستند، به همراه های مهندس رضا اربابیان مشاور نیروگاه برق شهرک قدر و کارشناس صنعت هوایی که به ما ملحق خواهند شد بحث رو با دوستان آغاز خواهیم کرد. اما شهاب درابیان همینجا در استودیو با ماست. شهاب سلام، شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما جناب آقای حسین شریفی نازنین، میهمان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون شنوندگان عزیز صحیح و سلامت باشن.
خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم ازت. شهاب درابیان، آقای دکتر تولایی سلام بر شما، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر. اما روی خط تلفن مهمان ارجمند دیگری هم با ما خواهند بود و باهاشون گفتگو خواهیم کرد در برنامه امشب، آقای دکتر منوچهر منطقی عزیز. سلام بر شما آقای دکتر، شبتون بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. دبیر محترم ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی حمل و نقل پیشرفته، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر شبتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز و امیدوارم که اطلاعات مفیدی رو بهشون انشالله منتقل بکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر تولایی بگذارید که بحث رو با حضرت عالی از این نقطه آغاز بکنم که چه کردیم توی این دوره و توی این 40 سالی که گذشته بر ما.
اگر موافق باشید ما یک مروری داشته باشیم بر نقش دانشگاه و دانشگاهیان در دفاع مقدس و بعد ببینیم در امتداد اون حرکت چه کردیم و در چه جایگاهی امروز نشستیم. خب اگر ما به یاد بیاریم 40 سال گذشته در چنین ایامی که دشمن بعثی با تمام تجارب جنگ‌های کلاسیک دنیای پیشرفته آمده بود، خب شرایط کشور ما چی بود؟ یک کشوری که تازه از انقلاب در اومده، ارتش خب در یک شرایط تغییر قرار گرفته و نیروهای انقلابی هم هنوز سازماندهی درستی نداشتن. اما وقتی که این سرزمین مورد هجمه ناجوان مردانه قرار گرفت چه اتفاق افتاد؟ مشاهد بودیم که اونهایی که در شهرهای درگیر با نبرد بودن با تمام توان و جانشون به میدان اومدن، همه آحاد ملت از سراسر کشور به میدان اومدن، بسیاری از کسانی که تو صحنه‌های نبرد حضور پیدا کردن، دانشگاهی ها، کارگران، همینطور بله خصوصا دانشجویان پا به پای رزمندگان به میدون اومدن. همین دانشجویان و دانشگاهی ها که شاید با هدف یک رزمنده معمولی که اسلحه به دست بگیرن تو این صحنه ها وارد شدن، یواش یواش مشاهده کردن که در واقع جنگ میطلبه که با حوزه های تخصصی خودشون گام هایی رو طی بکنن و به میدان بیان. و در واقع بسیاری از این متخصصین که متناسب با نیاز عرصه‌های نبرد به سمت رشته هاشون رفتن، یگانهای مهندسی رزمی رو شکل دادن، سنگرسازی های استاندارد و در واقع مستحکم رو شکل دادن. خود همین سبب شد در واقع توسعه مهندسی رزمی در مجموعه دفاع مقدس و طرح‌های مهندسی مختلف به صورت ایجاد موانع، راه‌های مواصلاتی، سنگر، پناهگاه ساخته شد. بسیاری از پل‌ها، احداث راه و استحکاماتی که شکل گرفت در واقع امروز که بهشون نگاه میکنیم باز میبینیم خودشون به نوبه خودشون در اون زمان واقعا کارهای برجسته بسیار زیادی بودند که در واقع در نگاه دانشی وقتی ما بهشون نگاه میکنیم میبینیم در واقع دانش عمیقی رو داره، ولی به سرعت و در یک شرایط اضطرار در واقع به مراحل بلوغ و بهره برداری خودش رسید. مثلا امروز اگر مهندسین حوزه عمران بنشینن و تحلیل کنن که چگونه در یک شرایط هور و شرایط رمل و شرایط در واقع باطلاقی شما ایجاد جاده بکنی، ایجاد ارتباطات بکنی، یا در خود عملیات بدر و خیبر که باید با نیروهای خودی به جزیره مجنون متصل می شدن، چه در واقع پل‌های خاص و استثنایی رو شکل دادن. یک پل شناور تقریبا فکر میکنم به یک طول 1300 متری روی هورالعظیم در عملیات خیبر از شاهکارهای مهندسیه. یعنی امروز هم که بهش نگاه میکنی،
از بار خاطره احداث این پل رو میخوندم و در واقع کسانی که این واقعا حماسه رو ساختن، یعنی ساخت همین پل خودش یه حماسه ایه که فکر میکنم شهید شمس باشن اگر اشتباه نکنم، که در واقع به هر حال به عنوان مهندس این پروژه بودن و خب ایشون از خارج از کشور برگشتن، اومدن که توی جنگ حاضر باشن و اون اتفاق رقم بخوره. حالا فرمانده به شوخی میگه من میخوام اینجا یه دونه پل باشه که مثلا فردا صبح که آفتاب علی‌طلوع میاد بالا، عراقی ها وقتی مواجه میشن باهاش آب و جارو شده باشه، آماده باشه، گلم زده باشن روش. و همین اتفاق واقعا میفته، یعنی خیلی اتفاق عجیب و غریبیه.
حالا ما در واقع برخی روایت ها رو که داریم امروز ممکنه تو ذهن جوانهای ما به شکل داستان تلقی بشه و در واقع افسانه تلقی بشه، ولی واقعا یک پل عظیم روی در عملیات خیبر تقریبا ظرف 18 روز به ثمر نشست. شما در نظر بگیرید همین الان در شرایط صلح و همه چیز در دسترس میتونه فراهم باشه و فولاد مبارکه و ذوب آهن و این ور و اون ور و اینها تولید بکنن و دم دستتون باشه، چقدر زمان میبره. و در یک چنین شرایطی واقعا یا در خود عملیات والفجر 8 دو تا پل عظیم روی اروند زده شد به طول تقریبا 1 کیلومتر. یکی از این پل‌ها در واقع چون شرایط اروند جزر و مد شدیدی داشت و شرایط خاص سرعت آب در واقع اجازه نمیداد که این پل‌ها سر جای خودش مستقر بمونه، به خاطر همین مجبور بودن گاهی برای حفظش از تخریب توسط دشمن که دیده بشه یا از اون ور شرایط در واقع سرعت آب و مسائلی که داشت، گاهی روزها کنار زده میشد، مثل حالت جمع‌آوری موقت صورت میگرفت، دوباره در وقتی که میخواستن بهره برداری بکنن اینا مستقر میشدن، یا نصب پل لوله‌ای در بستر رودخانه رو در فیلم‌ها و برخی از این در واقع وقایع شما مشاهده میکنید. خب اینها همش امروز وقتی مهندسین میشینند و تحلیلش میکنن در نوبه خودش و به جای خودش اینها رو به عنوان یک در واقع حرکت‌های نوآورانه به کار گرفتن استعداد انسانی و اون ظرفیت علمی برای حل یک دغدغه و حل یک مسئله است. بنابراین اگر قرار باشد جریان نوآوری زنده بماند، یعنی همون ورود با یک جور احساس تکلیف، یعنی آنچه راز پیروزی بود یک تلاش و یک جهاد صادقانه مردمی بود. حالا تو حوزه پزشکیش که شاید در واقع بیشتر به مسائل خود ما هم برمیگرده، احداث بیمارستان‌های مجهز تو خطوط مقدم با سازهای بتونی شاید فقط ماحصل این فعالیت‌های مهندسی رزمی بیش از 1000 تا مهندس شهید رو در واقع تقدیم کردن در طول دفاع مقدس تا بتونن در واقع اون شرایط و استحکامات رو ایجاد کنن. خب تو
من فقط یه اصلاح بکنم، شهید مهندس بهروز پورشریفی بودند طراح اون پل.
حالا من در واقع خودم مستقیما
اشتباه کرده بودم، گفتم اصلاح بکنم.
تو حوزه پزشکی در واقع فعالیت هم بود، شاید خیلی از اون عزیزان رو در واقع من به ذهن نداشته باشم. در حوزه پزشکی خب کاری که مدافعین سلامت در اون زمان انجام دادن این بود که به جای اینکه صبر کنیم و یک رزمنده‌ای که دچار جراحت میشن رو به در واقع اورژانس های پشت خط و پشت جبهه منتقل بکنیم، ما میریم جلو، ما میریم گام به گام همراه رزمنده و امداد و نجات و اورژانس پزشکی در واقع اول شکل گرفت و همینطور هی بنا به اقتضا بیمارستان‌های صحرایی شکل گرفتن. با پیچیده‌تر شدن صحنه نبرد و اینکه شرایط تقریبا با روی آوردن به سمت عملیات های شیمیایی دشمن. خب من دو تا چیز رو اینجا یادآوری بکنم. شما امروز ببینید که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و مراکزی که مدعی حقوق بشر هستن همشون در اون زمان سکوت کردن و در واقع میشه گفت دانقیت داشت، حقیقی بود این مسئله. اما صف کامیون‌ها و خودروهای حمل ارزاق، دارو و مهمات از بندر الخلیل ترکیه تا در واقع مرز عراق و از مسیرهای مختلف در واقع در صف بود و همه اهتمام این کشورهایی که پشت صدام بودن در اختیار صدام بود. اما مردم ما، جوانان ما، رزمندگان ما با اتکای به حبل الهی و همین حمایت‌های مردمی همت کردند. در همین حوزه دانشی در همون بحبوحه جنگ چندین مرکز تحقیقاتی شکل گرفت. در واقع مرکز تحقیقات طب رزمی در اون زمان یکی از همین مراکز پیشرویی بود که کار پژوهشی گسترده‌ای رو شروع کرد برای اینکه ما چگونه باید با یک در واقع مصدوم شیمیایی مواجه بشیم. خب یک رخدادی که سابقه نداشته بود، سالیان سال اصلا در واقع در بین محدوده جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم کشورها فقط به همدیگه به نوعی در واقع تیزی دندان نشان میدادن، همدیگه رو فقط تهدید میکردن با انواع این تسلیحات، ولی به هیچ وجه به کار گرفته نشده بود. در این جنگ بر علیه ما به کار گرفته شد و همین سبب شد که باز جوانان دانشمند اون دوران در واقع و فعالین حوزه علوم پایه، حوزه پزشکی، حوزه شیمیایی و رشته‌های مختلف به میدون بیان و ما در همون زمان خب پروژه‌های بسیار زیادی برای ابزارها و کیت‌هایی که بتونن تشخیص در واقع انتشار سموم آلاینده شیمیایی رو دیتکت کنن و سنس بکنن، همینطور تولید مواد خنسا کننده و رفع آلودگی، ماشین‌های رفع آلودگی و همینطور اینکه با چه پروسه درمانی، با چه دارویی میشه در واقع مواجه شد با این مصدومین، سبب شد که این اهتمامی که شد و در واقع فراهم آوری دانشی که اتفاق افتاد، جوانان اون روز امروز اونهاییشون که راهان روزگار، بهترین اورولوژیست ها، بهترین ارتوپد ها، بهترین چشم پزشک ها رو در واقع ارمغان اون شرایط بود و امروز در واقع در بسیاری از این عرصه ها که کشور ما در حوزه پزشکی می درخشه حاصل رشادت های اون روز بود.
بله خیلی متشکرم. حالا برمیگردیم به این روزگار و سالها و ماهایی که توی همین مدت اخیر بر ما گذشته. آقای دکتر منطقی، میخوام از حضرت عالی خواهش بکنم که شما هم یک شمه بگید از آن چیزی که بر ما گذشت توی این سالها.
بله من اگه بخوام بحثم رو متمرکز بکنم روی آنچه که در صنایع دفاعی که به عنوان در واقع میتونم بگم که پیش برنده جنگ اتفاق افتاده، میتونم بگم که 5 فاز مختلف رو طی کردیم. فاز اول دعوا این بود که ما یه سری تجهیزات مدرن داشتیم، عملیات اون رو باید نبودیم انجام بدیم. به عنوان مثال مثلا ما سیستم های پیشرفته پدافند هوایی هاگ رو داشتیم، کسایی که قبلا داشتن باش عملیات میکردن بهش نگاه میگردن که چیکار میگردن، چگونه میگردن به کار دیگه بکنن، چون عملیات کردن با اونا همراه با یک سری متخصصین در واقع خارجی بودش که با کمک اونها میامده اون عملیات باز بودش که ما اومدیم و مسلط شدیم به این که بیاییم وستی سمایی پیچیده خودمون رو به کار گیری بکنیم. میتونم بگم که همون اول جنگ اتفاق افتاد. حالا بحث دوم این هستش که حالا اگر اینا به کار گرفتیم، معمولا اینها یک مدت کوتاهی میتونن بیان عملیات داشته باشن و بعد از یک مدت اینها باید بیان و در پشتیبانی بشن و بازنگری بشن تا اینکه آماده بشن برای اینکه با همون دقت اولیه بیان و به کارگیری بشن اینها. که خب این دوام که میگیم که نقطه کلیدی که صنایع دفاعی اینجا شروع شد و شروع به رشد کرد این بودش که ما یاد گرفتیم که اینها که قبلا همه تجهیزات، همه قطعات، همه مواد اولیه‌اش در واقع تامین از خارج میشد، به نوعی بیاد و به صورت داخلی در واقع از مواد اولیه ساخته بشه، طراحی بشه و به کارگیری بشه. این هم این فاز من میتونم بگم که بازم توی یکی دو سال اول جنگ اتفاق افتاد. مثلا فازای دیگه ای اتفاق افتاد که فوق العاده مهمتر هستش و ما رو الان به عنوان یک مجموعه که توی صنایع دفاعی توی دنیا میتونیم بگیم توی اغلب رشته‌های حساس دفاعی رو اومده و جزء 10 تا 15 در همه کشور اول مطرح کردیم، از این حالا شروع کردیم به این که خب حالا این تجهیزات رو بیاییم به نوعی به روزسازی بکنیم که بیاد پاسخ دشمن رو بده، چون دشمن همواره متناسب با اون چیزی که ما به کار میگرفتیم یه چیزی بالاتر بهش میدادن با قابلیت بالاتر و اون مهم میامد و اونها رو مقابل ما به کار میگرفت و ما نمیتونستیم دیگه با سیستمای قدیمی بیان پاسخگوی اونا باشیم، به اجبار باید میامدیم و یه تغییراتی میدادیم که اینم میتونم بگم که توی 5 تا 6 سال جنگ اتفاق افتاد. فاز بعدی که اتفاق افتاد نسی خب که دیگه برمیگرده به اواخر جنگ و اوائل مثلا فرض کنید که زمانی که ما این قطعنامه رو قبول کردیم نسیش که خب حالا دشمن که دست از سر ما برمیداره به نوعی دیگه ای داره میاد عمل میکنه، نسیش که خب حالا بیاییم و شروع بکنیم به اینکه این نیازهایی رو که داشتیم و اعتقاد داریم خب بیاییم در به روز طراحی بکنیم و بسازیم و در واقع عرضه بکنیم برای نیروهای مسلح خودمون، که اینم در واقع میتونیم بگیم که 10 سال بعد جنگ اتفاق افتاد. ولی الان چیزی که داره اتفاق میفته که خیلی از صنایع قابل رخصت کردن از صنایع دفاعی این است که والا دیگه ما با اون قابلیت رسیدیم که متناسب با نیازی که به ما اعلام میکنن ما بتونیم در واقع محصولی رو بسازیم که تحویل اون نیروها بدیم. وقتی خب این میتونیم بگیم که بالاترین سطحی هستش که توی در واقع بخش صنایع دفاعی مطرح میشه که در واقع به این میگن فاز نوآوری. پر وینه دیگه ما اگر بخوایم به صورت خیلی ساده بخوایم نگاه بکنیم میتونیم بگیم که از یک اپراتوری ساده که ما در واقع برای سیستم های پیچیده تمام وجود داشت اومدیم و فاز این رسیدیم که بتونیم بیان همون خوب استفاده بکنم و جایگزین در واقع متخصص خارجی بشیم. بعد اومدیم برای اینکه این سیستما رو پا باشن شروع کردیم به ساخت اجزا، ساخت اجزایی که هرگز سابقه صنعتی و سابقه دانشی و سابقه فناورانش تو کشور موجود نبود. اومدیم شروع کردیم به اینکه مشابه سازی بکنیم و نهایتا اومدیم شروع کردیم به فاز طراحی کردن و این قابلیت میتونم بگم که تو معدود کشورهای دنیا هستش، به خصوص وقتی که ببینیم این قابلیت توی تمام مثلا سیستم‌های دفاعی چه اون مجموعه‌ای که توی هوا به کار گرفته میشه، چه دریا به کار گرفته میشه، چه زیر سطح به کار گرفته میشه و چه توی قسمت‌های رزمی مختلف در سطح نیروهای زمینی و غیره به کار میره، میتونیم بگیم که یک کار منحصر به فرده. این که میگم ما کاری کردیم کارستون و واقعا میگم که مثالش این بخش صنایع دفاعی هستش که چیزی که در واقع اومد و این اتفاق افتاد در این به این درجه رسیدیم به نظر من 4 نکته اساسی وجود داره. نکته اول این هستش که صنایع دفاعی ذیل نظر حضرت آقا بودن که ایشون همواره حرکت های نوآورانه و حرکت های در واقع جهشی و در واقع اینکه به صلاح پشت یک سطحی وای نستیم رو تشویق و تعقیب میکنن. این به نظر من بزرگترین انگیزه ای بودش که اومد و نیروهای علمی ما رو تو اینجا هست در واقع به نوعی اومد و فعال کرد. بحث دوم این هستش که ما دانش رو داشتیم ولی هیچ وقت این دانش رو نیومده بودیم پیاده سازی رو کنیم. جنگ به ما اینو یاد داد که اگر ما دانش خودمون رو بیاریم برای حل مسئله و مسائل حیاتی به کارگیری بکنیم قطعا میتونیم موفق بشیم. و بحث سوم این بود که اومدیم برای اینکه به اصطلاح این کار رو انجامش بدیم نیاز به دانش‌های جدید داریم که تحقیقات در حوزه دانشگاهی شکل گرفته و توی الان خیلی از حوزه‌هایی که خدمتتون گفتم میتونیم ببینیم که وارد فاز شدیم که جزء در واقع نوآوران توی دنیا هستیم و اینها در واقع میتونم بگم که اگر یکی بیاد و توی 40 سال اینها رو تدوین بکنه و مراحل رو برنامه‌ریزی بکنه که به صورت معمول توی کشورهای دیگه توی دوام که میگیم یکی دو قرن اتفاق میفته به نظر میاد که معجزه دوا علمی و فناورانه توی صنایع دفاعی.
و ما آقای مهندس رضا اربابیان مشاور نیروگاه برق شهرک قدر و کارشناس صنعت هوایی هم به ما ملحق شدند. آقای مهندس سلام بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید. خیلی متشکرم، خوش آمدید. ما توی این فراز اول بحث هامون با آقای دکتر منطقی و آقای دکتر تولایی داریم راجع به آنچه بر ما گذشت حرف میزنیم. توی حوزه تخصصی شما چه گذشت بر ما؟
من ضمن عرض سلام خدمتتون عرض کنم من یه خلاصه ای رو بگم از اون قسمتی که ما درگیرش بودیم در دوران دفاع مقدس، بر مبنای اینکه چگونه رسیدیم به یه مبحث خودکفایی در صنعت دفاعی. من ابتداعا اینجوری بگم که در زمانی که در یگان هوایی سپاه اونجا ما درگیر و مشغول بودیم در ابتدای جنگ، یک مطلب خاصی پیش اومده بود در زمینه‌های عکس‌برداری هوایی که مشکلات عدیده‌ای رو توی سیستم دفاع مقدس ایجاد کرد. یعنی به خاطر کمبود سیستم‌ها این عکس‌برداری‌های هوایی که یکی از ملزمات ابتدایی دیدن جبهه‌ها و وضعیت و هدایت رزمندگان هست، اونجا به وجود اومده بود. به خاطر همین در اون موقع یه سیستمی تشکیل شد در قرارگاه خاتم و قرار بر این شده بود که یه پیگیری کنن تو این مسئله. این مسئله رو مسئولیتش رو به یکی دوتا از دوستانی که تو یگان هوایی سپاه اون موقع بودن که هنوز نیرو نشده بود دادن و با عرضم بزرگ شما خود ستاد سپاه هماهنگی های شد و شروع کردن یک تقریبا پیگیری از جهاد دانشگاهی در این زمینه و سوابقی که تو این زمینه وجود داشت که ببینن آیا چه کار میکنن. به خاطر جهاد دانشگاهی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان تو این زمین ها تا یه حدودی ابتدا کار شده بود. اینجوری خدمتون بگم، یعنی یک چیزی رو که من در طی مدت ها و هنوزم درگیرشم اینه که جهاد دانشگاهی به عنوان پیریزی این دخالت صنعت و نوآوری در جبهه جنگ و این دوران دفاع مقدس یکی از مواردی بود که هنوزم این ارزشاش نهفته است. تو اون زمانی که شاید کمتر به این مسائل پرداخته می شد، ولی اونجا بچه های جهاد دانشگاهی با همه همتشون و با همه امکانات کمشون درگیر این داستان بودن و ما شروع کردیم. در حالی که توی صنعت هوایی ما همین صنعت‌های هدایت پذیر که از خارج خریداری شده بود توی سیستم‌های ارتش وجود داشت، ولی عدم بکارگیریش بود به دلایل مختلف. ولی همین بچه‌های دانشجو تو همین سیستم اومدن ابتکاراتی رو انجام دادن و با خود هدایت سیستم مهندسایی که ما داشتیم به این تکنیک همون ابتداعاً به صورت ساده بدون اینکه وابستگی در حد صفر بود، یعنی وابستگی در حد صفر شروع کردیم و این پرنده های هدایت پذیر رو با ساده ترین وسایل درست کردیم. همین پرنده های هدایت پذیری که الان تحت عنوان پهپاد هستش و شناخته شده است جزو کارهای بیس کار بود. در اون دوران توی ارتش های دنیا به این صنعت پرداخته بودن، ولی به عنوان صنایعی که قابلیت عرضه بود نمیدادن، خیلی بسیار محدود و در حد پیچیده. ولی ما با امکانات کم و با دانشی که دوستان در دانشگاه داشتن سعی کردیم به این سمت حرکت کنیم و با ساده ترین وسیله تونستیم تقریبا بسیار کمک کنیم به شناخت مواضع دشمن و هدایت تقریبا اون چیزی رو که قرارگاه مورد نیازش بود. چون که ما تقریبا سیستم هایی که توی نیروی هوایی ارتش وجود داشت به علت مسائل جنگ و آسیبایی که دیده بودن دیگه عدم توانایی نداشتن و به نوعی توی جبهه ها فقط با مسائلی که نفرات با چشم می دیدن یا اطلاعاتی که می اومد سعی میکردن وضعیت دشمن رو بررسی کنن و نهایی کنن. ولی با اومدن این پرنده که یه پرنده بسیار ساده ای بود، یعنی با ابزار ساده و بسیار ساده شروع کرد، کیلومتری حد اکثر میتونستیم بریم با روش هایی که ابتدا کرده بودیم، اومدن و این مسئله شد. یعنی این یه پایه، یه قسمت از پایه دخالت صنعت در دفاع مقدس بود و علم